بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب بحث در تعریف مطلق و مقید بود. تعریف مشهور از مطلق و مقید عرض شد. این تعریف رو کتاب نپذیرفت و تعریف دیگری رو ارائه نمودند و اون این که اگر لفظ تمام الموضوع برای حکم باشد این میشه مطلق، اگر لفظ جزء الموضوع برای حکم باشد این میشه مقید. و بعد فرمودن لازمم نیست اون لفظ مطلق ما حتما یه مفهوم کلی باشد، بلکه چه بسا مفاهیم جزئی هم بتونیم از اونها تعبیر به مطلق بکنیم. اکرم زیدن اطلاق دارد، لکن اطلاق بر دو قسم است، اطلاق افرادی، اطلاق احوالی. اگر لفظ مطلق ما مفهوم کلی بود اطلاق اطلاق افرادی است، اما اگر مفهوم جزئی به عنوان مطلق استعمال شد این میشه اطلاقش اطلاق احوالی. البته لا یخفا، این که میگیم اطلاق لفظ مفهوم کلی اطلاق افرادی است، نه اینکه فقط و فقط اطلاق افرادی است دیگه اطلاق احوالی ندارد، ولی چون از باب این که افراد متعدد ولو در حالات متعدد، اما منظور این عبارت این است که نسبت به مفهوم جزئی دیگه اطلاق افرادی معنا و مفهوم ندارد. خب این یکی دو خط از بحث قبل باقی مانده بود، اینو اگر اجازه بدید تطبیق کنیم بعد بحث اصلی امروز رو شروع کنیم. در صفحه 121 و اطلاق الکلی به اعتبار الافراد و اطلاق الجزئی به نسبت الالحالات. اطلاق کلی در مقامی که کلی موضوع حکم قرار بگیرد این به اعتبار افراد است، و اطلاق جزئی در این مقام یعنی در مقامی که موضوع برای حکم قرار بگیرد این اطلاق نسبت به حالات است. و یترتب علی ما ذکرنا امور. ایشون میاد حالا پس از بیان تعریف مطلق و مقید یک سری از نتایج و استنتاجات این مطالب رو بیان می کنن. نکته اول این است که لازم نیست که اون مطلق ما حتما یک مفهوم کلی باشد، بلکه می تونه مطلق ما یک مفهوم جزئی اما ذو احوال باشد. پس بنابراین اطلاق و تقیید انحصاراً مربوط به باب مفاهیم کلی نیست. این همین مطلبی است که الان هم عرض کردیم. خب آیا این مطلب ثمره عملیه دارد؟ میفهمان بله. مثال میزنن، از باب مثال، شخصی رفت مشرف شد به مکه، حالا که میخواد طواف کند دور خانه خدا میبینه اون پرده روی خانه خدا نیست، شک میکند آیا این طواف من صحیحه یا حتما باید هنگام طواف پرده روی خانه خدا باشد. مراجعه می کند به اطلاق این آیه وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بیت عتیق یعنی کعبه مکرمه و این جزئی حقیقی است، یکی بیشتر نیست و قابل تعدد در اون نیست، میشه جزئی حقیقی، اما اطلاق دارد، اطلاق احوالی. ولیت توفو بیت العتیق ندارد ازا کان لها ساتر، چه ساتری باشد چه نباشد، چه پوششی داشته باشد چه نداشته باشد. از این اطلاق میگیم نه لازم نیست، ولو بدون پوشش هم بود این بیت و این خانه میتونه به دور او طواف بکنه. پس بنابراین در مطلق لازم نیست حتما مفهوم مطلق ما کلی باشد. خب این مورد اول رو تطبیق بکنیم تا بعد بحث بعدی. لا یشترط فی المطلق ان یکون امرن شایعن فی جنسهی. شرط نیست در مطلق، لازم نیست در مطلق اینکه یک امر شایع در کل خودش باشد. دو سه بار قبلا عرض کردیم منظور از جنسهی جنس منطقی مراد نیست، جنس یعنی کلی، ولو نوع ولو فصل. مطلق لازم نیست امری باشد که شیوع و سریان و گسترش در اون کلی داشته باشد، لازم نیست، مربوط به مختص به مفاهیم کلیه نیست، کمان که تعریف مشهور ظاهرش این بود که مختص است به مفاهیم کلی. بل یجوز ان یکون جزئیاً زا احوال، بلکه جایز است این مطلق ما جزئی زا احوال باشد. فلو کان موضوعاً للحکم بلا قیدن، اگر اون جزئی زا احوال، اسم کانه جزئی زا احوال، اگر این جزئی ما موضوع برای حکم واقع شد اما قیدی هم نداشت، بدون هیچ قیدی، یعنی تمام الموضوع بود، فهو مطلقان، این میشه مطلق. و الا، یعنی اگر این جزئی تمام الموضوع نبود، قید داشت، فهو مقید. اگر بگوید اکرم زیدن، این میشه مطلق. اکرم زیدن اذا سلم علیک، میشه مقید. مثلا اذا شک الحاج فی جواز طواف بالبیت مع خلو بالبیت عن الستر، شک کند انسان حاجی در این که آیا میتونه طواف به خانه کند در حالتی که کعبه از پوشش و از اون ساتر خالی است، مع خلو بالبیت عن الستر، در این صورت فیصح له التمسک به قوله تعالی، میتونه به این آیه مبارکه تمسک کند، ولی یتوفو بالبیت العتیق، بگه در این آیه اطلاق دارد، ندارد کعبه ای که با ساتر است. از لوکان ستر و شرطن لصحه، اگر ساتر داشتن خانه شرط صحت طواف بود، کان علیه البیان، لازم بود بیان بشود، کان علی الله البیان، باید بیان میکرد این قید را، این شرط را، و از عدم البیان استفاده می شود که لازم نیست. این البته توی نیم پرانتز، اذا کانت الآیه فی ذلک المقام، این نیم پرانتز اشاره به این نکته دارد ما از هر جمله‌ای نمیتونیم بگیم مطلق است، بلکه بعد خواهد آمد اطلاق یه مقدماتی لازم دارد، بهش میگیم مقدمات حکمت، باید گوینده در مقام بیان باشد، و الا اگر گوینده در مقام بیان نبود اطلاق قابل استفاده نیست. لذا اذا کانت الآیه فی ذلک المقام، حالا آیا آیه در این مقام هست یا نیست، ضابطه برای تشخیص این مطلب هست یا نه، و اگر شک کنیم که این کلام و این مولا و این سخن در این مقام هست یا نه، اون مباحثش خواهد آمد که وظیفه چیست. این یک. خب از ثانی، اما نکته دوم این است که اطلاق و تقیید از امور نسبی است، از امور اضافی، اضافی یعنی نسبی. یعنی چه از امور اضافی و نسبی است؟ یعنی اینطور نیست که یک لفظ اگر مطلق شد من جمیع الجهات دیگه مطلق باشد، یا اگر یه لفظی گفتیم مقید یعنی من جمیع الجهات مقید، نه، ممکنه یک لفظ از یک جهت، از یک منظر، از یک زاویه مطلق باشد. همین لفظ، همین عبارت، همین کلام از باب دیگری مقید. البته این کلمه یه لفظ که دو سه بار تکرار شد از باب تسامح، ولا دقیقت حکم مطلق است، حکم مقید است. این تعبیر این که لفظ مطلق، لفظ مقید، این با یه نوع تسامح اجمالی، حکم مطلق، حکم مقید. حکم ممکن است از یک زاویه، از یک نگاه مطلق، همین حکم از زاویه دیگری بشه مقید. مثال کتاب، شما میگید اکرم انسانن فی المسجد، این حکم ما وجوب اکرام از یک نظر مطلق است نسبت به انسان، عالم باشد، جاهل باشد، سیاه باشد، سفید باشد، مؤمن باشد، غیر مؤمن باشد، ایرانی، غیر ایرانی، همه رو شامل است. اما قید دارد از این نظر که این حکم مقید است بر این که فل مسجد، چون که قید دارد به فل مسجد یعنی خارج مسجد خیر، از این نظر میشه مقید. پس به عبارت دیگر این چنین نیست که حکم یا فقط و فقط مطلق باشد یا فقط و فقط مقید باشد. حکم ممکن است دو بعدی باشد، از یک منظر مطلق، از یک منظر مقید. الثانی ان الاطلاق و التقييد من الامور الاضافيه، اطلاق و تقييد از امور اضافی است، اضافی معنای نسبی. فيمكن ان يكون الحكم مطلقا من جهت و مقيدا من جهت اخرى، ممکن است حکم از یک جهت مطلق باشد و از جهت دیگری مقید باشد. کما اذا قال اطعم انسانا فی المسجد، این حکم فهو، یعنی این حکم وجوب اطعام، مطلق من جهت کون الموضوع هو الانسان لل انسان العالم، از این جهت که موضوع انسان است نه انسان عالم، این میشه مطلق. و مقیدون من جهت تقیید مکانهی بالمسجد، اما از این جهت که مقید به مسجد شد میشه مقید. این یک نکته. از اینجا میتونیم به یه مطلب دیگری هم برسیم که تو اون مطلب مکمل این بحث اثانیست، منافی با این نیست، و اون این که یک لفظ ممکن است نسبت به افراد زیر مجموعه خودش مطلق باشد، همین لفظ نسبت به یه لفظ دیگری که وسیع تر است میشه مقید. و همچنین میتونیم بریم فصاعدن. مثال، اگر گفتیم انسان عالم، اکرم انسان عالم را، خب این انسان عالم مقید است نسبت به چی؟ نسبت به انسان. انسان مطلق نسبت به انسان عالم، انسان عالم نسبت به او مقید. اگر گفتیم انسان عالم ایرانی، عبارت انسان عالم ایرانی نسبت به انسان عالم مقید است و انسان عالم نسبت به او میشه مطلق. یعنی چه؟ انسان عالم شامل است ایرانی و غیر ایرانی را، از این نظر مطلقه. انسان عالم ایرانی عادل، انسان عالم ایرانی عادل هاشمی. پس ببینیم هر کدام از این عبارت ها نسبت به اون ما قبل خودشون که توسعه دارن میشن مقید. اونی که توسعه دارد نسبت به اونی که تزییق دارد میشه مطلق، ولو خودش نسبت به مفهوم وسیع تر مقید است. انسان عالم هاشمی عادل ایرانی، یک. انسان عالم عادل، این دو. خب جمله دوم نسبت به جمله اول توسعه بیشتری دارد، ولو خود این جمله دوم نسبت به عبارت انسان تضییق دارد. این یک نکته. از ثالث، تفاوت سوم، دوباره اشاره دارد به یکی از تفاوت‌های تعریف مشهور و تعریف مختار کتاب، و اون تفاوت این است که اطلاق و تقیید آیا مربوط است به دلالت الفاظ یا دلالت عقل؟ حاکم به اطلاق و تقیید لفظ است یا عقل است؟ خب ظاهر عبارت مشهور گفتن مطلق ما دل علی معنا شایع، لفظی که دلالت کند بر یک معنایی که توسعه دارد در اون کلی خودش. ظاهر این تعبیر این است که اطلاق و تقیید مربوط است به باب دلالات الفاظ. لذا اگر دقت فرمودید در جلسات قبل یکی از سوالاتی که شد این بود که این تعریف چهار نکته دارد. یکیش کلمه دله که اطلاق بحث دلالت الفاظ رو مطرح می کند، ولی بنابر نظر کتاب این مربوط به دلالت الفاظ نیست، بلکه این باب عقل است. حاکم این مطلب عقله. عقل می گوید اگر گوینده حکیم بود، دانا بود و میتونست قید بیاورد و در مقام بیان تمام خصوصیات بود و قید نیاورد، عقل میگوید از این عدم قید من اطلاق رو میفهمم. پس حاکم به اطلاق عقل است، با توجه به مقدمات حکمتی که بعد خواهد آمد. گوینده حکیم است، گوینده در مقام بیان است، گوینده میتونه قید بیاورد و قید نیاورد. با این مقدمات عقل میگوید اطلاق رو من کشف میکنم. پس حاکم به اطلاق عقل است نه لفظ. الثالث، یظهر من التعریف المشهور ان الاطلاق من المدالیل اللفظیه کالعموم. از ظاهر تعریف مشهور به دست میاد اطلاق از مدالیل لفظیه هست، کمان که عموم از مدالیل لفظیه بود. ولحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه. حق این است که اطلاق از مدالیل عقلی است، حاکم به او عقل است. اگر متکلم حکیم بود غیر ناقض لغرضه و نخواد نقض کند غرضش را و جعل الشیء بلا قید موضوعا للحکم و شیء را بدون قید موضوع حکم قرار داد، گفت اعتق رقبتا، حکیم است، در مقام بیان است، نقض غرض نمی کند و غیر از رقبه چیزی رو به عنوان موضوع قرار نداد و جعل الشیء بلا قید موضوعا للحکم. کشف ذالک انه تمام الموضوع. عقل کشف می کند که این شیء تمام الموضوع است، و الا اگر بنا بود غیر از این هم چیزی جزء موضوع باشد لکان ناقضا لغرضه، این میشد نقض غرض. اگر مولا موضوع حکمش رقبه به اضافه ایمان است، اما ایمان رو نگفت، گفت اعتق رقبتن، و مکلف میره رقبه غیر مؤمنه را آزاد میکند، و حالا که این غرض او نیست، غرض او رقبه به اضافه ایمان است. و الا اگر بنا بود چیز دیگری هم، قید دیگری هم جزء موضوع باشد ولی نگفت، این میشه نقض غرض مولا. و هو نقض غرض ینافی کون المولا حکیما. این با حکیم بودن مولا منافات دارد. پس بنابراین اگر مولا حکیم است و در مقام بیان است و قیدی نیاورد، عقل حکم می کند که پس تمام الموضوع همین شیء است و لابس. پس حاکم به اطلاق عقل است. این هم سه. خصوصیت چهارم چیز؟ خصوصیت چهارم این است که بنابر نظر کتاب اطلاق چی بود؟ اطلاق این بود که لفظ تمام الموضوع باشد، در مقابل تقیید که لفظ جزء الموضوعه. پس بنابراین دیگه حالا اون لفظ ما اسم جنس باشد؟ باشه. نکره باشه؟ باشه. یا غیر از اینها باشد؟ این شرط نیست. بنابر نظر کتاب ما الفاظ خاصی رو به نام الفاظ مطلق نباید بگردیم دنبالش پیدا کنیم. بله مشهور که اطلاق رو از باب دلالت الفاظ دانستن، باید بحث کنن که چه الفاظی دلالت بر اطلاق می کند، چه الفاظی دلالت بر اطلاق نمی کند. اما بنابر نظر کتاب که اطلاق به حکم عقل است، بحث الفاظ دیگه مطرح نیست. ولی ایشون میفرمان چون در کتاب‌های دیگه مطرح شد، ما نیز به نحو استطرادی و طبعاً للمشهور الفاظ مطلق رو اجمالا بحث میکنیم. الرابع، اذا کانت حقیقت الاطلاق دائره مدار کون لفظ تمام الموضوع، حقیقت اطلاق دائر مدار این نکته است که لفظ تمام الموضوع باشد. من دون اشتراط ان یکون الموضوع اسم الجنس او النکره او معرفا بالله، شرط نشده که اینکه اون موضوع اسم جنس باشد، نکره باشد، الف و لام دار باشد یا غیر اینها. فنحن فی قنا ان افاظت القول فی حقائق تلک الاسما، بنابراین ما بی نیاز هستیم از این که بحث بکنیم در حقیقت این اسما که یا اسم جنس، نکره، معرف بلام اطلاق رو می فهماند یا نمی فهماند. نیازی به این بحث نداریم. نه، مشهوری که فسر الاطلاق به شیوع، مشهوری که اطلاق را به شیوع تفسیر نمود، او نظیره، حالا یا تعبیر شیوع یا مشابهات این تعبیر، فلا محیص له ان التکلم فی حقائق تلک الاسما، اون نیازمند است بر این که بحث کند در حقیقت این اسم ها که این اسما دلالت بر اطلاق دارند یا ندارند. و حیث انها ذکرت فی الکتب الاصولیه، چون که این الفاظ در کتاب های اصولی آمد، نشیر و الیها علی سبیل الاجمال، مجملا به نحو گذرا این الفاظ رو اشاره خواهیم نمود. حالا قبل از بحث بعدی، دو سه مطلب که در کتاب نبود و شاید قابل استفاده باشد، اینو خدمت شما عرض میکنیم. نکته اول، تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه هست. تقیید میشه ملکه، یعنی یه امر وجودی. اطلاق میشه عدم ملکه، یک امر عدمی. چون ذکر میشه تقیید و ملکه، عدم و ذکر میشه عدم ملکه یا همون اطلاق. این یک نکته. نکته دوم، واقعیت مطلب این است که بحث روی این تعاریف که بحث کنین جامعه افرادن مانع اغیارن، این بحث شاید زیاد صحیحی نباشد. چرا؟ چون که اینها در واقع شرح الاسمن، تعاریف حقیقی نیستن اولا، و ثانیا اصولیون در مواردی مثل عام و خاص و مطلق و مقید، اینا خیلی اصطلاح جعلی ابتکاری اختصاصی ندارن، این در عرف هم استعمال میشه. این دو نکته. نکته سوم، اطلاق و تقیید فی کل شیء به حسبه. مثلا میگیم فلانی در مقابل هوای نفس مطلق العنان است، یعنی مقید نیست. فلانی لسانش مطلق است، یعنی هرچه بخواد میگوید. پس اطلاق و تقیید فی کل شیء به حسبه، اون اطلاق و تقییدی که در ما نحن فی مورد نظر است، این است که آیا این حکم نسبت به افراد قید و بندی دارد یا قید و بندی ندارد. این هم باید در ذهنمون باشد. و نکته بعد، اطلاق یا احوالی بود یا افرادی که گفته شد. اطلاقات دیگری هم داریم، اطلاق شمولی، اطلاق بدلی، اطلاق در مفردات و جمل، که برخی از این اقسام در مباحث بعد خواهد آمد. اما سوالات بحث امروز، تفاوت‌های تعریف مشهور و تعریف کتاب را و نتایج مترتبی بر این دو تعریف را بیان نمایید. برخی از اینها در جلسه قبل بود و برخی از اینها در این جلسه تکمیل و بازسازی شد. اینها رو بیان بفرمایید. و سوال بعد، منظور از این که اطلاق و تقیید از امور اضافی است چه می باشد؟ بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثانی، الفاظ المطلق. بعد از اینکه اجمالا تعریف مطلق بیان شد و بنابر نظر کتاب مطلق این بود که لفظ تمام الموضوع برای حکم باشد. اعتق رقبتن، لفظ رقبه به لحاظ معنایی که دارد تمام الموضوع برای حکم است، دیگه نیاز به قید و ضمیمه ای ندارد. این میشه مطلق، در مقابلش مقید، لفظی که تمام الموضوع نباشد. اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه به تنهایی تمام الموضوع نیست، قید ایمان هم در کنار رقبه به عنوان جزئی از موضوع مطرح. خب بعد از این فرمودن طبق نظر کتاب نیازی به بحث از الفاظ مطلق نیست، اما اینکه در کتابهای مشهور و با توجه به مبنای مشهور چنین فصلی تحت عنوان الفاظ مطلق مطرح شد، لذا در این کتاب هم استطرادن بحث الفاظ مطلق رو مطرح می کنند. یکی از الفاظ مطلق اسم جنس، مانند اسد، انسان، بقر. اسم جنس یکی از الفاظی است که گفتن دلالت بر مطلق می کند. خب دقت بفرمایید، اصلا اصل بحث در اینجا چیست و نظر کتاب چه هست؟ بحث بر سر این است که آیا اطلاق در اسم جنس، اطلاق در اسد، بقر، اطلاق در اسم جنس بالوضع است یا به مقدمات حکمت؟ به عبارت دیگر، آیا واضع اسم جنس رو وضع نمود برای ماهیت مطلقه یا واضع وضع نمود اسم جنس رو برای ذات ماهیت با قطع نظر از اطلاق؟ به عبارت اخرى، آیا واضع اندل وضع یک چیز رو ملاحظه نمود، ذات الماهیه، یا دو چیز رو ملاحظه کرد، هم ذات الماهیه را و هم مطلق بودنش را؟ پس بنابراین محل سؤال این است، بحث این است که آیا اطلاق در اسم جنس به وضع است و واضع اسم جنس را وضع نمود برای ماهیت مطلقه به قید اطلاق، یعنی اندل وضع دو چیز رو ملاحظه نمود، ذات ماهیت و مطلق بودن را، این یک دیدگاه، یا نه اطلاق در اسم جنس به مقدمات حکمت است، موضوع الله اسم جنس ذات ماهیت است با قطع نظر از اطلاق، واضع اندل وضع فقط ذات الماهیه رو تصور نمود، اما اطلاق رو از راه مقدمات حکمت به اون میرسیم. مشهور اصولیون تا زمان مرحوم سلطان العلماء نظریه شون این بوده که اطلاق در اسم جنس به وضع است، موضوع الله اسم جنس ماهیت مطلقه هست. اینا همه عبارت ها متعدد ولی مقصود و محتوا یک چیز، عباراتنا شتا و حسنک واحدو. تا زمان سلطان العلماء قول مشهور این بوده است که واضع اسم جنس رو وضع نمود برای ماهیت مطلقه به قید اطلاق، به قید ارسال، به قید شیوع، و واضع اندل وضع دو چیز رو ملاحظه کرد، ذات ماهیت را، مثلا ذات حیوان ناطق را، و مطلق بودنش رو بر مطلق بودن، یعنی چه؟ یعنی قابل صدق بودن بر افراد کثیره رو هم واضع ملاحظه نمود. این قول مشهور تا زمان سلطان العلماء. از بعد از زمان مرحوم سلطان العلماء قول مشهور و رائج این شد که خیر، اطلاق در اسم جنس بالوضع نیست بلکه به مقدمات حکمت است، موضوع له اسماء جنس ذات ماهیت است و هیچ قیدی حتی قید اطلاق هم در او اخذ نشد، موضوع له اسماء اجناس ذات ماهیت با قطع نظر از هر قیدی، حتی از قید اطلاق. پس مطلق بودن رو ما از کجا میفهمیم؟ اطلاق و مطلق بودن رو از مقدمات حکمت باید بفهمیم. موضوع له اسم جنس ذات ماهیت است. به مقدمات حکمت، به کمک مقدمات حکمت اطلاق استفاده شد. این نظریه دوم. البته آیا این دو نظریه ثمره عملی دارد یا خیر، در فصل بعد انشاءالله خواهد آمد که گفته شده است که این دو نظریه ثمره عملیه هم دارد. استعمال مطلق در مقید بنابر نظر قدما میشه مجاز، و استعمال مطلق در مقید بنابر نظر متأخرین میشه حقیقت. این ثمره است که برای مطلب بعضی گفتن، در فصل بعد خواهد آمد که آیا این ثمره تمام است یا خیر. الفاظ المطلق اسم الجنس. کان الرأی السائد بین الاصولیین قبل سلطان العلماء. اون رأی غالب و راجح بین اصولیین تا قبل از مرحوم سلطان العلماء. مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم است، داماد شاه عباس بود و از تلامذه مرحوم شیخ بهایی، و در دوران شاه عباس هم منصب وزارت رو داشت و در ایام شاه عباس دوم وفات کرد و حاشیه او بر معالم جزو حاشیه های خوب و متقن. اجمالا تا قبل از مرحوم سلطان العلماء نظریه این بود که ان المطلق که اسم الجنس موضوع للماهیه به قید الاطلاق و سریان. این عبارت موضوع للماهیه به قید الاطلاق و سریان یه علامتی زیرش گذاشته شود. مطلق مانند اسم جنس گفتند وضع شده است برای ماهیت به قید اطلاق. دقت کنید کلمه وضع. وضع شد نه برای ذات ماهیت، وضع شد برای ماهیت به قید اطلاق. یعنی دو چیز واضع، دو چیز رو ملاحظه نمود، یکی ماهیت را، یکی قید اطلاق را، و هر دو رو در موضوع له داخل نمود. موضوع له ماهیت است به اضافه قید اطلاق. وضع شد برای ماهیت به قید اطلاق، به قید سریان، به قید شیوع. علا نحوین کان الشیوع بین الافراد والحالات من مدالیل لفظ. به این نحوه که شیوع مطلق بین افراد و حالات از مدلول لفظی، از مدالیل لفظی است. یعنی لفظ رقبه به دلالت لفظیه دلالت می کند بر افراد متعدد. البته این مطلب رو قبلا نیز در صفحه 121 در ذیل تنبیه الثالث اشارت مایی به این مطلب بود که اطلاق از مدالیل لفظیه هست، بنابر قول مشهور و حق این است که از مدالیل عقلیه هست. اجمالا فرقبه فی اعتق رقبتن موضوعت لرقبت المطلقه. رقبه در این مثال وضع شد برای رقبه مطلقه به نحوی که یکون الاطلاق قیدا. خود این اطلاق، خود این فراگیر بودن، خود این شیوع و ارسال یعنی رها بودن قیدی است برای این ماهیت. داخل پرانتز نظیر مفعول مطلق. یه بار میگیم مفعول مطلق، یه بار میگیم مطلق المفعول. در مطلق المفعول قیدی ندارد، رهاست. مطلق المفعول شامل مفعول به میشه، شامل مفعول فیه میشه، شامل مفعول له میشود. مطلق مفعول یعنی هر مفعولی. اما مفعول مطلق چی؟ مفعول مطلق دیگه شامل مفعول به نمیشود، دیگه شامل مفعول فیه نمیشود. این مطلق بودن خودش قیدی است برای این مفعول. مفعولی که این قید را دارد، قید اطلاق را، لذا مفعول فی که این قید رو ندارد شامل اون نیست، مفعول معی را که این قید رو ندارد شامل اون نیست. این رأی قدما. ولیکن سال الرأی الصائب بعد تحقیق سلطان العلماء، بعد از تحقیق سلطان العلماء رأی رایج و غالب در بین اصولیون این شد، انه موضوع للماهیت المعرات عن کل قید، مطلق یا اسم جنس وضع شد برای ماهیتی که برهنه و مجرد است از هر قیدی، یعنی برای ذات الماهیه وضع شد، حتی الاطلاق، حتی قید اطلاق داخل در موضوع له نیست، برای ذات الماهیه وضع شد، نه قید اطلاق رو دارد نه غیر قید اطلاق را. در پرانتز، نظیر مطلق المفعول، مطلق المفعول هیچ قیدی ندارد، لذا شامل همه مفعول ها میتونه بشود، به خلاف مفعول مطلق که قید دارد، خود مطلق بودن قید اوست. و علی ذلک، بنابراین، فاسم الجنس کالاسد والانسان والبقر، این مثال ها تمامشون وضع شدن برای ماهیتی که برهنه از هر قیدی است، مجرد از هر قیدی است، جدای از هر قیدی است. این یک. دو، علم الجنس، یکی دیگر از الفاظی که گفتند جزء الفاظ مطلق است، علم جنس هست، مانند کلمه اسامه، مانند کلمه سؤاله، علم جنس. و گفتن علم جنس هم مشابه همون اسمای اجناس هست. این البته مستحضر هستید، این بحث ادبیاتی است، استطرادن در اینجا عرض میکنیم. همچنان که ما مذکر و مؤنث در بحث تقسیمات مذکر و مؤنث اونجا گفته میشد که مؤنث دو قسم است، مؤنث حقیقی و مؤنث مجازی، در تعریف، در معرفه، معرفه و نکره هم همین چنین است. میتونیم بگیم تعریف حقیقی و تعریف مجازی. تعریف حقیقی مثل اعلام، زید، عمر، علیون، الحسن، الحسین، اینها اعلام تعریف حقیقی هستند. اما یک تعریف مجازی هم داریم، معرفه مجازی. معرفه مجازی یعنی اون اسمی که حقیقتا نکره هست، واقعیتش از نظر معنا نکره هست، لکن معامله معرفه با او می شود. یعنی چه معامله معرفه با او می شود؟ یعنی مبتدا واقع میشه، و حالا که مبتدا یعنی معرفه، ذوالحال واقع میشه، و حالا که قاعده در ذوالحال معرفه. این اسم ولو در ذاتش، در حقیقتش نکره هست، اما برخورد معرفه با او می شود، این میشه معرفه مجازی. مثال علم جنس. علم جنس در حقیقت نکره هست و مرادف با اسم جنس، لکن برخورد معرفه با او می شود. این از نظر ادبیاتی. اما از نظر اطلاق و تقیید گفتن یکی از الفاظ مطلق علم جنس است. ان فی لغت العرب اسماء ترادف اسماء الاجناس، در لغت عرب اسمهایی هست که این اسم مرادف با اسم جنس است، مرادف هم معنا، لکن با یک تفاوت، تعامل معها معاملت المعرفه، معامله می شود، برخورد می شود با این اسمها، برخورد معرفه را، به خلاف اسم جنس که معامله می شود معها با اسم جنس، معامله نکره. توضیح مطلب، فهناک فرق بین سعلب و سؤاله، هر دو یعنی روباه، اسد و اسامه، هر دو یعنی شیر، حیث و یقع اصانی من هما مبتدع و زاهال، اون کلمه سؤاله، کلمه اسامه مبتدا و زلحال واقع می شود به خلاف الاولین، اما کلمه سعلب، کلمه اسد اگر بدون الف و لام تعریف بود به نحو اسم جنسی بود، مبتدا واقع نمی شود، ذوالحال واقع نمی شود. و هازا ما دعاهم الى تسمیت ذلک به علم الجنس. و این که می بینیم برخورد معرفه با او می شود در این حالی که در واقع معرفه نیست، این موجب شد و هازا این نکته، یعنی نحوه برخورد با او که برخورد معرفه هست، فرا خواند عرب را و علما را به این که نام بنهند این نوع اسامی را به علم جنس، ولا در واقع اینها علم و معرفه نیستند. سوم از اقسام الفاظ مطلق، المعرف به الف و لام. اینجا ولی یه مطلبی است مربوط به ادبیات، استطرادن داخل پرانتز در ذهنمون باشه بد نیست. الف و لام اجمالا به سه نوع استعمال می شود. یک، الف و لام اسم موصول، الف و لامی که بر سر اسم فاعل، اسم مفعول در میاد، الف و لام موصول. دو، الف و لام زائده، حالا یا زائده لازمه یا زائده غیر لازمه. مثلا کلمه المدینه منظور همون مدینه النبی، البیت منظور کعبه مکرمه، اینها الف و لام زائده، حالا یا لازمه یا غیر لازمه، اون محل بحث نیست. این دو. سوم، الف و لامی که حرف تعریف باشد، این فعلا محل بحث، این قسم سوم. الف و لامی که حرف تعریف باشد خودش بر دو نوع است، الف و لام عهد، حالا یا عهد ذکری یا عهد ذهنی یا عهد حضوری. مثلا میگیم جاء الرجل و الرجل عالم، از باب مثال این الف و لام میشه الف و لام عهد. الیوم اکملت لکم دینکم، الف و لام الف و لام عهد است، عهد حضوری. خب یک، پس الف و لام عهد شد که بر سه قسم. بخش بعد الف و لام جنس است. خود الف و لام جنس هم بر سه نوع است، یا الف و لام جنسی که برای استغراق افراد میاد، یا الف و لام جنسی که برای استغراق خصائص الافراد میاد. الف و لام این که برای استغراق افراد میاد، ان الانسان لفی خسر، به جای الف و لام ما میتونیم کلمه کل بگذاریم، ان کل انسان لفی خسر. الف و لام استغراق خصائص افراد، الف و لام است که کل جای او می نشینه اما مجازن نه حقیقتا. میگیم زیدون رجل و علمن، یعنی زیدون کل رجل، زیدون الکامل فی العلم. و قسم سوم، الف و لام تعریف الماهیت است. الف و لام تعریف الماهیت، الف و لام است که کل جای او نمی نشیند. و جعلنا من الماء کل شیء حی، نمیتونیم به جای الف و لام کلمه کل رو بگذاریم. پس اجمالا این شد، الف و لام حرف تعریف یا الف و لام عهد است در سه مدل، یا الف و لام جنس است اون هم در سه مدل، یا استغراق افراد، یا استغراق خصوصیات افراد، و یا الف و لام تعریف ماهیت. مثلا التمرتو خیر من جراده، این الف و لام، الف و لام تعریف ماهیت یا الف و لام جنس. محل کلام در این الف و لام است، یعنی معرف به این الف و لام، گفتن از الفاظ مطلق است. المعرف به الف و لام، اللام تنقسم الى لام الجنس و لام الاستغراق و لام العهد. البته عرض کردم این تعبیر رو باید کامل تر کرد. الف و لام یا اسم است، یا زائده است، یا حرف تعریف. اگر حرف تعریف بود یا الف و لام عهد است که این در کتاب آمد لام العهد، یا الف و لام استغراق است، حالا یا استغراق افراد یا استغراق خصائص الافراد، یا ایشون الف و لام جنس، که الف و لام جنس در واقع منظورشون همون الف لام تعریف ماهیت و لام الاستغراق تنقسم الى استغراق الافراد که به جای او کل حقیقتا بنشیند، ان الانسان لفی خسر، و یا استغراق خصائص الافراد، میگیم زیدون رجل و علمن، یعنی زیدون کل الکل ولی نه کل حقیقتا جای او نمی نشیند. بالمجاز میتونیم کلمه کل رو جای الف لام بگذاریم، زیدون الکامل فی هذا الوصف. و لام العهد تنقسم الى ذهنی، مثل از یبایعونک تحت الشجره، همون الف لام معهود ذهنی، و یا ذکری، میگیم فیها مصباحون المصباح فی زجاجه، و یا حضوری الیوم اکملت لکم دینکم. فصارت الاقسام سته، این اقسام الف و لام، سه قسم لام عهد، دو قسم لام استغراق، یکی هم لام الجنس یا لام تعریف. و المقصود منه هاهنا المحلا بلام الجنس، اونی که در اینجا مورد نظر است الف و لام، اون اسمی است که محلا و معرف به الف و لام جنس باشد. التمره خیر من جراده، یا وجعلنا من الماء کل شیء حی، گفتن این الماء یا این التمره دلالت از الفاظ مطلق است. قسم چهارم از کلمات ان نکره، یکی دیگر از الفاظ نکره است. این بحث مهمی ندارد، بحث این است مثلا در کلمه مانند رجلون، عالمون، این از الفاظ مطلق، ولی سوال این است که آیا رجلون یا عالمون این نکره وضع شد برای فرد مردد بین الافراد؟ رجلون یعنی یکی که مردد است بین مجموعه، یا وضع شد برای طبیعتی که مقید است به وحدت؟ بنابراین کلمه مانند رجل اون جهت اسم جنسیش دلالت بر طبیعت می کند، تنوین هم دلالت بر وحدت، یعنی رجل یعنی مصداق واحد و فرد واحدی از این طبیعت. چهار ان نکره، اختلفت کلمت الاصولیین فی ان نکره هل وضعت للفرد المرتب بین الافراد، نکره مانند رجلون آیا وضع شد برای فرد مردد بین الافراد، یعنی یک فرد نامعین، یک فرد نامشخص، او موضوعتون لطبیعت المقیدت بالوحده، یا نه وضع شد برای طبیعتی که مقید است به قید وحدت. و تحقیق هو الثانی، چرا؟ لانها زیرا این نکره عبارتون ان اسم الجنس، نکره همون اسم جنس است، الذی دخل علیه تنوین، که بر او تنوین داخل شد. فا اسم الجنس یدل علی الطبیعه، اسم جنس دلالت می کند بر طبیعت، و تنوین یدل علی الوحده، تنوین هم دلالت بر مفرد می کند. و اما القول به انها موضوعت للفرد المردد بین الافراد فغیر تام، اما اینکه بگیم وضع شد برای فرد مردد بین الافراد، این حرف حرف درستی نیست. از لازم و ذالک، این مطلب مطلب مهمی نبود، اذا فقط تطبیق میکنیم. از لازم و ذالک ان لا یسه امتصاله اذا وقع متعلقا للحکم، زیرا لازمی این حرف که بگیم معنای نکره فرد مردد است، لازمش این است امتصال نکره اگر متعلق حکم شد امتصال ممکن نباشد. چرا؟ اگر گفت مثلا ایتنی به رقبتن، لان الفرد الممتصل به فرد متعین، ما ان المأمور به هو الفرد المردد، خب اون مأمورون به ما نکره فرض بر این است فرد مردد است، ما به فرد مردد امر شدیم، به فرد مبهم در میان مجموع، دست روی هر کسی که بگذاریم اون میشه فرد معین، پس بنابراین اونی که مورد امر است فرد مردد، اونی که مورد امتثال مکلف است فرد معین، تطابق بین مأمور به و اون مورد امتثال نیست، پس امتثال میشه ناممکن. فاذا قال جئنی به انسان، اگر این عبارت رو گفت، فای انسان اتیت به، هر انسانی رو که دست به او بگذاری او رو بیاوری، فهو هو، این انسان خودش خودش هست، یعنی یه فرد معین و مشخص و جزئی حقیقی است. و لیس مرددن بینه و بین غیره، دیگه این فرد معین و مشخص مصداق فرد مردد نیست. پس بنابراین اونی که شما بهش امر شده بودی فرد مردد بود، اونی رو که امتثال کردی فرد مردد نیست. و حالان که مسلمن امتثال نکره ممکن هست. سوالات این بحث، الفاظ مطلق رو نام ببرید در قالب مثال،